بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. واکتسر فی جامع المقاصد علی ما ذکره الشهید اخیرا. بحث ما در تتبع عقود. ببینید بعضی وقتا یه دونه عقد فضولی است، این عقد فضولی رو مالک اجازه میده یا رد میکنه. بعضی وقتا نه، روی این عقد فضولی عقدهای دیگر هم اومده. خب این دو سلسله عقدها روی این میاد، یا روی خود مبی میاد یا روی عوض المبی میاد، یعنی روی ثمن میاد عوض المبی. مثلا من ماشین دارم، برادرم ماشین منو فضولتم فروخته، خب این بایه فضولی ماشین من. یه وقت فقط این عقد اتفاق افتاده، میشه یه عقد فضولی، یا من اجازه میدم یا رد میکنم. یه وقت نه، بعد چه ماشینو فروخته، مثلا ماشینو به یک موتوری فروخته، برده این موتور رو هم دوباره فروخته، خونه خریده، یه منزل خریده، یه زمین خریده. خب روی عقد اول یه عقد دیگری بر عوض المبی، اینجا عوض المبی رو برده. اون یکی هم که ماشین منو خریده، اونم رفته این ماشینو فروخته به شخص دیگری، روی همین مبی یه عقد دومی هم. پس اینجا ممکنه یه عقد باشه، ممکنه عقود متعدد باشه، مترتب بر هم، چه مترتب بر مبی چه مترتب بر عوض المبی. ما احکامشو گفتیم، گفتیم در مبی هر کدوم از مبی به عقدی که روی مبی اتفاق افتاده اجازه بده، قبلش فسخه، بعدش اجازه است. با توضیحش دادیم در عوض المبی هر کدام اجازه بده قبلهاش باید صحیح باشه، و الا اون عوض دستش نمیفته. این خلاصه بود، مفصلشو قبلا گفته بودیم. الان بحث ما این نیست، بحث ما این است مالک پس به هر کدام میتونه اجازه بده، ولیکن لوازم اون اجازه شو باید قبول کنه. هر اجازه یه لوازمی داره. بعضی از علما اومدن گفتن در یه صورتی نمیتونه مالک اجازه بده، در صورتی که مشتری عالم باشه به غاصب بودن، به فضولی بودن، در این حال ثمن رو بهش تحویل داد. در همین مثالی که من خدمتتون عرض کردم، ماشین من و برادرم فروخته، تحویلم داده، اونم پولو داده به این. اینجا اگر مشتری عالم باشه، خیلی از علما معتقدند، خیلی یعنی 5-6 نفری چینجا آورده، اینا معتقدند که این ثمنی که مشتری به این بایه داده و مسلطش کرده بر این ثمن، سبب میشه این ثمن انگار به او اباحه شده، در سلطه او قرار گرفته. او با این ثمن بره هر کاری بکنه، با اون پولی که در اختیارش گذاشته شده با شکل مجانی رفته کار کرده، به من دیگه ربطی نداره. به من چی؟ صاحب ماشین. یعنی من اون عقد رو نمیتونم اجازه بدم، چون اون ثمن به من ربطی نداره، ثمن رو او داده به این. من فقط این عقد اولی رو اجازه میدم. بعد اومدن شهید اول و یه اعتراض دیگری ادامش داده، گفته ممکنه این بیع اولم مشکل پیدا کنه. مشکلش چیه بیع اول؟ مبیع بلا ثمن میشه. خب من یکی دو تا نکته مقدمه امروز میگم تا این مباحث یه مقدار روشن بشه. آقایون ببینید، انشای عقد فضولی شیئون، اینا رو خوب دقت کنید، انشای عقد فضولی شیئون، تسلیت عملی شیئون آخر. با یه فضولی میتونه انشا بکنه. این مثال من، برادرم ماشین منو انشاءن فروخت، اما ماشین منو چه نمیتونه تحویل بده؟ سمن رو چه نمیتونه تحویل بگیره؟ این تحویل دادن، تحویل گرفتن میشه غصب، تصرف فی مال غیر. پس تسلیت یه نوع تصرفه. خب ما اینجا چه بحث میکنیم؟ مشتری سمن رو به کی تسلیت میکنه؟ به بایف. این حق این تسلیت رو نداره. اگر این عقد من باشه، سمن رو باید به چه کسی بده؟ به من، من مالک یا وکیلم. اینجا نه مالک نه وکیله. به همین خاطر گفتیم این نوع تسلیت نشان میده چه، انگار سمن این عقد رو اتلاف کرد. روشن جرز میکنم. به همین خاطر این اشکالات میاد. جامع المقاصد این نکته رو گرفته، نکته تسلیت رو گفته. این که مشتری تسلیت کرد سمن رو، انگار این عقد اول رو مبیع بلا سمن کرد. مبیع بلا سمن نمیشه چه؟ مرحوم فخرالمحققین، دقت کنید به این حرفهای بنده، مقدمه این شد چه انشا با تسلیت فرق داره. فخرالمحققین گفته شما اجازه این مالک رو ناقله میدانید کاشفه. برادر من ماشین منو فروخته به یه ثمنی. این فرض مثلا هم دقت کنید، این مشتری هم ثمن رو تحویل داده به چی؟
بای
فزودی. منم اومدم شنیدم که ماشین منو فروختم، اجازه دادم. شهید اول میگه این اجازه بی خوده، چون این به عقد بلا مبیع بلا ثمن، چون ثمن رو چیکار کردن؟ تسلیت کردن. فخرالمحققی میگه نه، مبنایی بی خود نیست. این اجازه من کاشفه باشه، چه اتفاقی میافت؟ قبل از تسلیت، نه قبل از تسلیت اون سمن مال منه. اصلا سمن مال منه، در دست مشتریه، ولی سمن مال منه قبل از تسلیت. چون عقد شده، بعد از عقد تسلیت کرده دیگه. اجازه کاشفه باشد، اون سمن کی به مالک منتقل میشه؟ زمان عقد. پس این انگار مال منو برداشته داده به اون. به همین خاطر این تسلیت کان لغوان، این تسلیت کان لغوان، چون تسلیت مال غیره. شما مال خودت رو تسلیت کنی اتلاف کرده ای، مال من رو حق تسلیت نداری. پس اگر اجازه کاشفه باشد، این عقد ندرسته. هم اولی درسته هم دومی. من میتونم اجازه بدم، من مالک. عقد اولی سمن مال من منتقل شده، در عقد دومی هم اون برادر من با سمن من خریده هر چیزی رو. پس اجازه کاشفه باشد، این تسلیت میره کنار. خب اما اگر اجازه ناقله باشد، اول چی اتفاق افتاده بعدن چی؟ اول تسلیت اتفاق افتاده. چون اول تسلیت اتفاق افتاده، پس عقدی که من میخوام اجازه بدم بلا ثمنه، چون اجازه ناقله است. در هنگام اجازه نقل انتقال صورت خواهد گرفت. این عقد ثمن نداره. چرا سمن نداره؟ چون سمنشو قبلا مشتری اتلاف کرده، قبل از این اجازه من. میگه پس مسئله مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر این است کاشفه بدانیم یا ناقله بدانیم. اینم حرف محقق فخرالمحققی. شیخ یه مقدار اینو قبول خواهد کرد، این حرف. بخونیم. وقت تصرفی جامع المقاصد، در جامع المقاصد اکتفا کرده علاما ذکره الشهید اخیرا، بر اون حرفی که شهید اول اخیراً گفت فی وجه سرایت حاضر اشکال، اون اخیراً در چه چیزی گفت؟ در جهت وجه این که چرا این اشکال سرایت میکند به صحت عقد فضولی. عقد فضولی میشه مبیعش بلا ثمن، ما علم المشتری بالغصب، جایی که مشتری عالم به غصب. همین ها جایی که مشتری عالم به غصب ها، چون تسلیت مشتری به اون با عالم به غصب اینطوری میشه، ولی جاهل به غصب باشه تسلیت نمیخواد بکنه، عوض ماشین رو میخواد بده. خب ول محکی عن الایضاء، اونی که از ایضاح الفواید حکایت شده، ایضاح مال فخر المحققینه. والمحکی عن الایضاح، ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود. ایشون گفته مبتنیست وجه این که باطل باشه. چه چیزی باطل باشه؟ این که مالک بتونه این عقود رو جایز باشه تتبع کنه. آقا تتبع اینجا به معنای سنجش و بررسی و اجازه، جایز باشد سنجش و بررسی و اجازه بدهد عقود رو برای مالک، این جایز باشه. ما علم المشتری، ما علم در حال که مشتری عالمه، این جواز رو مبتنی کرده. علا کون الاجازه ناقلتن، این علا کون الاجازه ناقلتن متعلق است به ابتنا، ابتنا وجه بطلان بر این که اجازه ناقل است. یعنی اگر اجازه ناقله باشه دیگه این مالک نمیتونه اجازه بده، باطل تتبعش، تتبع مالک باطله. آقا تتبع رو من چجور بنا کردم؟ به سنجه هر کدوم مصلحتشه، عقد اول اجازه بده یا اون یکی رو اجازه بده. میگه نه، اگر اجازه ناقل باشد باطله. فیکون منشاء الانشاء، منشاء الاشکال فی الجواز و العدم، الاشکال فی الکشف و النقل. پس منشاء اشکال در اینجا یا جایز تتبع یا جایز نیست، در این عرصه اشکال در کاشف و ناقل بودنه، یعنی ریشه اشکال در اونجاست. اگر کاشفه بدانیم می شود، ناقله بدانیم نمی شود. منشاء اشکال رو هم، لغت اشکال رو هم معنا کنید در فکر. اشکال به معنای نقد نیست در فکر، اشکال یعنی دو جنبه بودن. منشأ اشکال در اجازه است. یعنی چه؟ یعنی اجازه چون دو جنبه است، ناقل و کاشف، اون سبب شده اینجا هم دو جنبه باشه. اینا مطالب خوبی هن، شما را آشنا میکنن با کلمات. قال فی محکی الایضاح، ایضاح الفواید معلومه در دست شیخ انصاری نبوده، نمیگه قال فی الایضاح، میگه قال در اون مطالبی که از ایضاح نقل شده، معلومه این مطالب ایضاح را از یه کتاب دیگری آورده. خب الان کتاب ها فراهمه برای ماها، الان درمداران عالم را کرم نیست، چرمداران عالم را درم نیست. بعضی وقتا اینطوره، اون موقع تلاش، اشتیاق، زحمت های بی حد بود، تحقیقات، کتاب دستشون کم بود. الان همه چیز فراهم از لحاظ منابع مطالعاتی. خب محکی ایضاح برای ما پیام داره. شیخ انصاری به این عظمت ایضاح الفواید دستش نبوده، این محکی ایضاح. خب اذا کان المشتری جاهلا، اگر مشتری جاهل باشه، این دیگه معلومه، مشتری جاهل باشه، فلل مالک تتبع العقود، مالک حق تتبع عقود داره. تتبع رو معنا کردم، ما حق بررسی یک به یک عقدها، بررسی میکنه کدومش مصلحتشه، اونو اجازه میده. و رعایت و مصلحتی، این حق رو داره مصلحت خودش رو رعایت کنه و رعایت رب رب رو رعایت کنه. در کجا این تتبع این حق رو داره، این مصلحت سنجی رو داره؟ فی سلسله سمنه و المسمن، هم عقودی که در سلسله سمنه، هم عقودی که در سلسله مسمنه. دیروز اینا رو خوندیم ها، عقدهایی که بر مبی اومده، عقدهایی که بر عوض المبی اومده. در هر کدام مصلحتش دید میتونه اونو اجازه بده. در صورتی که مشتری جاهله، میدونی فرق عالم بودن مشتری و جاهل بودنش چیه؟ فرقش این است مشتری عالم باشه پول رو به غاصب داده، خودش میدونه پول رو به غاصب داده، اما جاهل باشه فکر میکنه پول رو به صاحب مال داده. فرقش چیه؟ اینا رو میخوام دیگه کاملا آسان بشه. فرقش این است من جاهل باشم، من مشتری، پول رو در عوض ماشین بهش دادم، چون فکر میکنم صاحب چیه؟ ماشینه دیگه. پس من این سمن رو هیچ وقت بهش تسلیت نکردم مجانن، تسلیت معاوضه‌ایه. تسلیت معاوضه‌ای یعنی چه؟ یعنی در عوض ماشین سمن بهش دادم،
در عوض تسلیت ماشین.
بله، اون ماشین رو پس تسلیت معاوضه‌ای شده. اما اگر من عالم باشم تسلیت مجانیه. چرا تسلیت مجانیه؟ چون به غاصب پول میخوام بدم، چه کار است من پول ماشین رو به او بدم؟ عالم باشم اینه معنیش. خب و اما ازاکان عالمن بالغصب، اما زمانی که عالم بالغصب باشه مشتری، فعلا قول الاصحاب، بنابر قول اصحاب، من ان المشتری اذا رجع علیه بالسلعه لا یرجع علی الغاصب بالثمن. اصحاب میگن که مشتری وقتی رجع، این رجعه رو من معلوم خوندم، مجهولم میشه خوند، اگر معلوم بخونیم فاعلش مالکه، اذا رجع المالک علیه، اون علیه به ضمیر مشتری برمیگرده، مجهولم بخونیم دیگه اینطوری میشه ان المشتری اذا رجع علیه. من در مثال خودم تطبیق کنم، مثال من چی بود؟ برادرم ماشین منو فروخته بود، اونم پولو داده بود به برادرم، در این حال که میدونست ماشین مال او نیست. خب منم رفتم ماشینمو برداشتم، رجع المالک علی المشتری بالسلعه، رجع بالسلعه یعنی به کالا، من رجوع کردم کالا رو برداشتم. آیا این مشتری میتونه سمن رو برداره بره به برادرم بگه پول منو بده؟ مشهور فقها میگن نه، اگر عالم باشه نه. چرا؟ چون تسلیت مجانی کرده، خودش پول بی زبان رو بهش داده. البته شیخ بعدن خواهد گفت اگر پول خرج نشده میتونه برداره، این تسلیت مجانی تملیک نیست، تسلیت مجانی اباحه است، عیبی نداره، در اباحه تا عین موجوده میتونی برداری، تلف کرد و از بین برد اون موقع بله از بین رفت، اما مشهور میگن این تسلیت دیگه انگار اتلاف شد. به همین خاطر من رفتم ماشینم رو برداشتم، تو نمیتونی بری بهش بگی ثمن منو بده. میگه چه ثمنی؟ میگه ماشین خریدم از تو. میگه ماشین از من نخریدی، شما میدونستید من دزدم، چجور من از من ماشین خریدی؟ شما پول دادی به من، ماشین از من نخریدی، دقت کنید ها، شما به من پول دادی نه ماشین از من خریدی، مگر از مال غیر رو من میتونم تحویل بدم به تو؟ تو از دزد دزدی کردی، اونم اومد از تو ماشینش رو گرفتی، این پول بی زبان رو شما به من مسلط کردی. مشهور اینطوری میگن، البته شیخ اینطوری نمیگه ها، شیخ حرفش این است درسته تسلیته، اما تسلیت به معنای تملیک نیست، پس عین موجود باشه میتونم بردارم. در هر حال ایشون میگه فعلا قول الاصحاب، بنابر قول اصحاب، من ان المشتری اذا رجع علی، اینطوری هم میشه خون، مشتری وقتی برش رجوع میشه، یا اذا رجع المالک علی، مالک میاد به او چی رو میگیره؟ ماشینشو میگیره، کالاشو میگیره. لا یرجع علی الغاصب بالثمن، نمیتونه به غاصب برگرده ثمن رو بگیره، حتی مع وجود عین ثمن. چرا نمیتونه بگیره؟ فیکون و قد ملک الغاصب مجانن. خودش توضیح میده اینجا یه بنابر حرف شیخ یه مغالطه شده ها، سلطه رو چجور معنا کرده؟ ملکه. چون ملکه فاعلش مشتریه ها، چون مشتری غاصب رو تملیک مجانی کرده، پول بی زمان رو به او داده. لأنهو به تسلیم ایلت غاصب، چون این ثمن وقتی به غاصب تسلیم شد، لیسل المشتری استعادتو، دیگه مشتری حق استعاده نداره. استعاده یعنی چه؟ عود، حق پس گرفتن نداره. من الغاصب، از غاصب حق پس گرفتن نداره. به نص الاصحاب. خب این مالکه چه کار است؟ میگه مالک هیچ ارتباطی به این ثمن نداره. البته با ناقل بحث میکنه ها، با کاشف باشه نداره. بنابر ناقل این مالک هیچ ارتباطی به ثمن نداره. والمالکو قبل الاجازه لم یملک الثمن، مالک هم چه قبل از اجازه مالک ثمن نبوده. لان حقتون حق این است اجازه ناقل است. لان الحق ان الاجازه شرط و سبب. خلاصه اجازه یا شرط یا سببه، یعنی جزء السببه. اجازه جزء السببه یا شرط، یعنی این دوتا مبنای ناقل انا
این دو متأخر.
اون شرط من، این شرطی چه میگن؟ شرط متأخر نیست. شرط متأخر یه اصطلاحی است فقها بدعت گذاشتن و الا کلمه شرط در علم شرط متأخر نیست. روشنه؟ بدعت به معنای فقهی نه، بدعت به معنای اصولی، یعنی ساختن اختراعی خودشون ابداع کرد. روشنه؟ فلو لم یکن للغاصبه. خب بگید آقا این ثمن پادر هوا. من یک قانونی هم در فقه داریم، ملک بلا مالک نمیتونه بشه. اموال مباح داریم آه، اما ملک مملوک شده بلا مالک نمیشه. ببینید این ثمن رو این داده به مشتری، این ثمن رو داده به مشتری، در این حال چه عالم بوده به این چه مشتری داده، ببخشید مشتری ثمن رو به اون بایع فضولی داده، در این حال چه عالم بوده بایع فضولی چیه؟ غاصبه. خب این مل، این ثمن ملچه چه چسیه؟ ملچه شیخ انصاری میگه تا تلف نشده ملچه مشتریه، چون ایشون معتقده بعدن خواهیم خود تسلیت به معنای تملیک نیست. اما این فخر المحققین اونو در نظر نمیگیره، میگه از ملک او خلاصه خارج شده، انگار با این دادن تسلیت از ملک او خارج شده. به ملک چه کسی وارد شده؟ به ملک مالک وارد چه نشده، هنوز اجازه نداده، اجازه هم که ناقل است، فرض اجازه نداده، پس به ملک او وارد نشده از عقد تا اجازه. اگر به ملک این بایع فضولی داخل نشود، این ملک پادر هوا میماند. ملک پادر هوا محاله. ما جواب خواهیم دادا، ما جوابمون این است این هنوز در ملک چی مونده؟
مشتری.
اگر ناقله بدانیم، چون تسلیت لیس معنا و تملیک. اما ایشون اینطوری استدلال میکنه، با این استدلال میدونه چه میخواد، چه نتیجه بگیره؟ نتیجه بگیره چه؟ پس این تسلیت سبب میشه این مبی بلا ثمن بماند، چون دیگه ثمنشو داده به بایع فضولی رفته. میفرماید فلو لم یکن للغاصب، اگر این ثمن برای غاصب نباشه، فیکون الملک به غیر مالکن، نتیجهش این میشه که ملک بدون مالکه، از مشتری خارج شده، هنوز به ملکیت مالک نیومده، تون اجازه نشده، هنوز اجازه ناقلم هست. در ملک حتما باید غاصب باشه دیگه، و الا ملک بلا مالک میشه. و هو مهادو فیکونو، پس نتیجه میشه فیکونو قد سبق ملک الغاصب للثمن. پس ملک مالک بودن غاصب برای ثمن سابق است، الا سبب ملک المالک له، بر سبب مالک شدن مالک برای این ثمن. چرا؟ به چه سببی مالک ثمن رو مالک میشه؟ با اجازه. اجازه چه هنوز نیومده. او به چه سببی مالک شد؟ با تسلیت. پس تسلیته چون مقدم است، اون تسلیت سبب میشه مشبای فضولی مالک ثمن بشه سابقاً. خب مالک ثمن شد، الان ادامه میدیم. با پول خودش رفته خونه خریده، به این مالک چه ربطی داره؟ ثمن رو مالک شده، با پول خودش رفته خونه خرید. فاذا نقل الغاصب از ثمن عن ملکی، وقتی غاصب اومد دوباره یه عقد دومی کرد، اومد با همین ثمن، ثمن رو از ملکش منتقل کرد. منتقل کردن ثمن یعنی عقد دوم داد، صورت گرفت. لم یکن للمالک ابطاله، مالک حق ابطال این عقد رو نداره، چون اصلا به اون ربطی نداره، با ثمن خودش این معامله رو انجام داده. و یکون ما یشتری الغاصب به ثمن و ربحی له، هرچه مشتری با ثمن خریده و ربحش برای این مشتریه. اینجا این مایشتری چیه؟ هرچه غاصب خریده ها. غاصب در عقد اول غاصب بایه بوده، الان در عقد دوم این غاصب چی میشه آقای عزیز؟ مشتری میشه. به همین خاطر میگه این غاصب هرچه خریده و سودش برای او میشه. و لیس للمالک اخذه، مالک حق اخذ اون مایشتری رو نداره. نمیتونه بگه خوب شد من خونه رو میخوام. چرا خونه رو میخوام؟ با پول من خونه خریدی دیگه. میگه نه، پول تو نیست، چه ربطی به تو داره؟ تو اجازه دادی، بعد از تسلیت من میتوانست پول تو بشه. قبل از اینکه تو اجازه بدی، پول مال من شده با تسلیت. پس لانه ملک الغاصب، چون این ثمن ملک غاصبه. اما همه اینها بنابر چی بود؟ ناقله. اما علل قول بان اجازه المالک کاشفه، اما بنابر این قول که اجازه مالک کاشفه باشد، فاذا اجازه العقد کان له، عقد و اجازه داد، از اون هنگام عقد این ثمن مال اوست. خب این تسلیته بس چه کار است؟ اسم این تسلیت رو میگیم تصرف فی مال الغیر. آقای مشتری، شما این ثمن در دست توست، ولی مال چیه؟ مال مالک است. شما دیگه تسلیت نگو اینو، بگو تصرفی مال غیر. و تا اینجا پس ما با فرق گذاشتیم، اجازه ناقله باشد، این عقد اول باطله، عقد اول به عقد دوم هم این مالک هیچ ارتباطی نداره. عقد اول چرا باطله؟ چون مبیع بلا ثمنه. عقد دوم چه ارتباطی به مالک هم نداره، اگر ناقله بدان. اما کاشفه بدانیم، هر دو از اینها رو میتونه اجازه بده. بعد یحتمل، اینجا این حرف رو دقت کنید، این حرف رو میخواد فخر المحققین از این تفصیل برگرده. میگه بنابر ناقله هم خلاصه یه حقی داره دیگه این مالک. چرا حقی داره؟ یه جزء عقد خلاصه هست دیگه، ولو شرطش نیست یا جزءش نیست. عقد قبل تسلیته، دقت کنید، عقد قبل تسلیته، فرض مسئله رو دقت کنید، عقد شده، تسلیت، اجازه. ما گفتیم این اجازه ناقله باشد، پس هنوز منتقل ثمن نمیشه به اون. کاشفه باشد، این تسلیت بعده. فخر المحققی میده احتمال داره ما چرا فقط به اجازه نگاه کنیم؟ خلاصه نصف این عقد کجاست؟ قبل از تسلیته، اون نصفش قبل تسلیته چیه؟ اون عقده. خب این عقد یه ارتباطی ساخته بین سمن و ماشین، این قبل از تسلیت این ارتباط ساخته شده. به همین خاطر ممکنه بیاییم بگیم حق مالش مقدم بر حق غاصبه. چرا؟ چون یه ارتباط و مایی ساخته شده ولو این ارتباط تکمیل نشده. ولو این ارتباط چی نشده؟ تکمیل. چه تکمیل میشد؟ با اجازه. با این تحلیل میخواد بگه چی؟ شاید بگی بنابر ناقله هم ناقله دیگه، چون کاشفه باشه چه عقد کلش مؤثره. بنابر ناقله میگیم ربط و ما، ارتباط و ما. میگه یحتمل ان یقال، احتمال داره گفته بشه لمال چلعین حق تعلق به سمن. خلاصه مال چلعین حقی داره متعلق به سمن شده. این حقی داره، دقت کنید، حق ما بنابر ناقله بحث میکنه. فإن له إجازة البيع و أخذ الثمن، چون این حقو داشت دیگه. وقتی عقد خونده میشد میگفتن آقا یه مالک میتونی اجازه بدی و ثمن رو بگیری. خب این حق میدونه، شیخ میدونه. این فخر المحققه میخواد چیکار کنه؟ گوش کنید، ما یه ملچ داریم، یه حقی داریم. فرق ملچ و حقو به من بگید. ملچ حق، شما یه وقت مالکید یه وقت حق دارید. اولویت برد. من یه مثال بزنم. در رهن، شما مال رهنی رو چه جرو گذاشتید میتونید بفروشید؟ چرا؟ مال خودمه، ملکیت داره، ملکه منه دیگه. من رهن گذاشتم، من راهن میخواستم قرض بگیرم، وام بگیرم، ماشینم رو رهن گذاشتم. الان میتونم ماشینم رو بفروشم؟ نمیتونم. اما بله، چرا نمیتونم بفروشم؟ در این حال چه ملکه منه، ملکه منه، از ملکه من منتقلش، رهن انتقال دهنده نیست، حق غیر خورده به این. دقت کنه، ملک منه ولیکن حق غیر خورده. پس بعضی وقتا ممکنه حق بیاد مانع بشه. فخر المحققه میدونه چی کار میکنه؟ میگه تحلیل قبلی این بود که ملکیت ها رو مقایسه میکردیم، میگفتیم بنابر ناقله ملکیت غاصب زودتر اتفاق افتاده از ملکیت چی؟ مالک. چون با تسلیت مالک شده، او با چی مالک خواهد شد؟ با اجازه. پس او ملکیتش مقدمه. میگه شما چرا ملکیت رو مقایسه کردید؟ از راه حق مقایسه کنید. حق مالک مقدم است از حق غاصب. چرا؟ میگه خب اون عقد فضولی که اتفاق افتاده برای من حقی ایجاد کرده. چه حقی؟ چه اجازه بدم ثمن رو بردارم. این حق مقدم است بر اون تسلیت. این حق چه اتفاق افتاده؟ این حق زمان چه؟ عقد. پس زمان عقد من مالک این حق رو پیدا کردم. چون این حق رو پیدا کردم، این حق سابق است بر تسلیت. با این تحلیل میخواد بگه چه؟ حتی ناقله هم باشه ممکنه درست کنیم مسئله رو. و یحتمل، اینا خیلی حرفای خوبی هن ها، لمال چلعین حق کن. دیگه بحث رو از ملکیت نگاه نمی کنیم، از منظر حق. لمال چلعین حق کن تعلق به سمن. چرا حق کن؟ فإن له إجازة البيع والأخذ الثمن. این حقش اینه، چون عقد فضولی شده این اجازه رو داره که بیع و اجازه بده ثمن رو برداره. و حقه مقدم على حق الغاصب، حق این مالک مقدم است بر حق غاصب. آقا حق غاصب با تسلیت اومده دیگه، ولیکن حق من با عقد فضولی. میگه خب اون حق همراه با ملکیت اومده، آخه تسلیت عملیه. میگه ما یه قواعدی داریم، غاصب رو یؤخذ به اشد دل احوال غاصب رو با بدترین روش برخورد میکنن، به مالش با بهترین روش. اینم اضافه کن، پس حق من مالش باید رعایتش بهترین بشه، حق غاصب بدترین بشه. لأن الغاصب یؤخذ به اخص احواله، غاصب رو اخص میکنن، باش اخص اینجا باش برخورد میکنن، برخورد میکنن با بدترین حالتش و اشق الحالات برش. و المالش به ازود الاحوال زید، یعنی بهتر احوال. ثم قال، خب راجع به ثمنم فخر المحققین یه نظری داره، این نظر خوبیه. شیخ انصاری هم اینو قائل ده، گفتیم که اصحاب میگن ثمن رو دیگه بر نمیتونی برداری، ما گفتیم نه، تسلیط مساویه با تملیج نیست، اگر ثمن هنوز موجوده میتونه برداره. و والاصح عندي انه مع وجود العين الثمن اصح، اونی که قول صحیح است نزد من، اگر عین ثمن موجوده للمشتری العالم اخصه، مشتری عالم میتونه اخص کنه، چون هنوز اباحه بود احسن. و مع التلف ليس له الرجوع به، انتها کلامه رحمه الله. اینجا پس ما دو تا تحلیل کردیم، یه تحلیلمون این شد که کاشف و ناقله تأثیر داره، بنابر کاشف مالک میتونه این عقد اولو اجازه بده یا عقد دومو، جواز و تتبع نظر ارزیابی کنه، یکشو به مصلحت خودش اجازه بده، بنابر ناقله نمیتواند. این احتمال اول. اونجا معیار مقایسه ما سابقیت در ملکیت بود، اما یه تحلیل دومی هم با یحتمل کرد، اونجا سابقیت در حق مطرح کرد، با این تحلیل فرقی بین کاشف و ناقل پیدا نمی کند. السلام علیکم و رحمت الله.